بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلوات هدية بفهم عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محمد در جهان اسلام مصلحان دنبال وارسی و بررسی علل انحطاط مسلمینن. به معنای لغوی کلمه روشنفکران، نه به معنای اصطلاحیش. اونایی که دغدغه اجتماعی دارن دنبال اینن که ببینن چرا وضع مسلمین چنین شده. کافیه سری هم بچرخونیم در کشورهای مختلف اسلامی، این رو کاملا میشه درک کرد. از عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان و یمن و مصر و خود این سوال از این که از کجا سوال شده خیلی مهمه. وقتی میگن علل انحطاط یعنی یه وقتی فروغی داشتیم و حالا افولی. خب از کی فروغ داشتیم؟ این همون نقطه ایست که مصلحان باید راجبش فکر کنن، بیاندیشن. یکی از پاسخهایی که داده میشه به صورت روتین و تکراری اینه که با سلطنتی شدن حکومت و خلافت مسلمین دچار سقوط شدن. توجه فرمودین؟ این رو تلویزیون ما تبلیغ میکنه، در کشورهای اسلامی هم بسیاری این رو تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، بیان میکنن. حالا نمیخوام بگم این فکر رایج رسانه ملیه، ولی اونجا هم برنامه ثابتی الان روش داره کار میکنه. دقت فرمودین؟ چه چیز باعث انحطاط مسلمینه؟ میگن یزید به بعد باعث انحطاط مسلمین شد. چرا؟ چون سلطنت موروثی شد، چون خلافت تبدیل به سلطنت شد، لذا باید از اون به بعد رو بررسی کرد. حالا با بنزه فرصتی که در این چند شب داریم اشاراتی میکنیم که اولا این حرف چقدر دقیقه و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اگر بخوان این مسئله رو برای ما تحلیل کنن چه میگن؟ دیگه نتایج دیگر نمیگم چون در سه شب ممکنه نرسیم. ما به صورت ساختاری دائما در حال استحاله عقائدمون هستیم. خیلی از اوقات حوادث روزگار و نیازهای اجتماعی روز باعث مصرف عقاید ما شده، و این هم به یه دلیلی که نیاز دیده میشه به این پرداخته میشه. یعنی در ذهن بعضی از دلسوزان این هست که نقطه ایراد رو روی یزید بگذاریم دیگه محل اختلاف نیست و صلواتش رو میشه فرستاد و مسئله حل میشه. یه جوابی که نمیخوام فعلا مفصل بهش بپردازم اینه که اگر میگی علل انحطاط، به من بگو اول نقطه پرفروغمون کجا بود. مثلا وقتی میگیم تمدن اسلامی یعنی کی؟ کجا رو میگیم تمدن اسلامی؟ اونایی که کار تمدنی کردن میدونن که تا اون آداب و رسوم با یک حاکمیتی، یک مدت زمان گستردهی، یه فرهنگ مستقری، مدت مدیدی رخ نده که اصلا به تمدن نمی انجامه. شما نقطه انحراف و بذاری سال 60 که اون اولش اصلا تمدن نیست دیگه، ما تمدن 50 ساله که نداریم که. اگر بخوای نقطه انحطاط بگذاری باید بذاری دوران افول امپراتوری اسلام که مثلا بنی امیه و بنی عباس اومدن 500 سال کمتر بیشتر اینا وایسادن کار کردن، سبک زندگی ساختن، عقائدی، آداب الملوکی، آداب شهروندی، آداب اداره کشور، نحوه توزیع ثروت. خب پس چرا نقطه رو گذاشته بودی رو یزید؟ اولا، ثانیا اون تمدن اسلامی تمدن سلاطین مسلط بر اسلام و مسلمین بود یا تمدن اسلامی بود؟ این خودش باب موسعیه که اینو واردش نمیشه. اونیو که وارد میخوام بشم اینه که خب میگیم که آقا انحراف از یزید شروع شد. تا قبل از این انقدر فاجعه رخ نداده بود که معصومی شمشیر به دست وارد میدان شود. این پاسخ هم پاسخ تاریخی دقیقی نیست آقا. چرا؟ چون عرض کردم چون یک نیاز اجتماعی وادار کرده اون عزیزان رو که همچه پاسخی بدن. مثل کسی که وسط اقیانوس میخواد از درخت بره بالا، یعنی دنبال پاسخ علمی نیستن، به نیازش توجه کرد. رفته بودیم ما یه جای رستورانی بین راه، گفتم آقا چی داری؟ گفت شما چی میخوای؟ گفتیم کباب. گفت نه. گفتیم جوجه. گفت نه. مرغ. گفت نه. گفتم چی داری؟ گفت قرمه سبزی. گفتم خب چرا از اول نگفتی؟ گفت گفتم شاید شانس داد تو هم قرمه سبزی رو خواستی. اونی که او داشت قرمه سبزی بود، جواب مسئله نبود، ولی او اینو داشت. علت انحطاط مسلمین موروثی شدن است و یزید آمده این رو علت تامه بگیریم، حاصل اینی که موجود اینو داریم خلاصه تو منو، باقیشو نداریم آقا. یا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، یا ما چیزی دیگه نداریم. حالا ما پاسخ عرض میکنیم، میگیم آقا جان در دوران یزید کدام انحراف شروع شد که قبلش نبود و بعدش هم همینطور؟ چون ائمه بعد از سیدالشهدا صلوات الله علیه بیعت اکراهی کردن دیگه. اونی که مسلمه اگر کسی هر نوع نگاهی داشته باشه، انقلابی داغ باشه مثل ما یا انجمنی باشه یا چیزی دیگه باشه، قائل به حرمت قیام قبل از ظهور حضرت حجت باشه یا هرچی، اینو نمیتونه انکار کنه که سیدالشهدا صلوات الله علیه بیعت نکرده. اینو نمیشه انکار کرد. حالا قیام کرده که حکومت تشکیل بده، قیام کرده بیدار کنه، قیام نکرده کار دیگه بگه کرده، ولی بیعت نکرده. درسته؟ یعنی از محکمات اینه که بیعت نکرده حضرت. این اون نقطه محکم غیر قابل انکاره. بیعت نکرده ولو اکراهی تقیه‌ای نکرده. با اینکه حضرت در حال تقیه بوده. کربلا آقا تحلیلش پیچیده است. و یکی از مشکلات روزگار ما اینه که به خاطر عظمت سیدالشهدا و ذریب نفوذش در دلها، هر قومی هر گروهی اونو مصرف کرده برای توجیه خودش، هر کدوم خرجش کردن برای اینکه اعتبار خودشونو اثبات کنن. این خودش باعث پیچیده شدن بحث شده. دیگه نمونه گلدرشتش درس مذاکره بود دیگه، این خیلی دیگه گلدرشت بود، شبیهش داریم ولی این دیگه دیگه خلاصه نقطه عطف تحلیل کربلا درس مذاکره بود. به همون نیازی که من نمیتونم مقابل سید الشهدا بیستم، جامعه اجازه نمیدونم مقابل امام حسین بیستم در عمل و تئوری. جامعه‌ای که 40 سال 50 سال هیهات من نزل در رود سر دست گرفته مقابل من وای میسته، تنها راهش اینه که عقربه رو بچرخونه. این خودش خطره، یعنی ما باید دین را از امام بگیریم نه امام را بر اساس آنچه دوست داریم مصرف کنیم. یکی از مهمترین مغالطات تاریخی از صدر اسلام تا حالا اینه، یعنی چون امام محبوبه، چون ذریب نفوذ بالایی داره، چون هر کس مقابلش قرار بگیره لاجرم نابوده، محکوم به فناست، محکوم به منفور شدن نزد افکار عمومیه، مجبور خودش رو با او همراه کنه، چه کار کنه؟ او رو تغییرش میده. این مسیر پرتکراره. تقریبا بیشتر جریان ها هم بهش آلوده هستن کم و زیاد. حالا سید الشهدا صلوات الله علیه کاری کرده، یعنی بیعت رو نکرد، بیعت نکرد، اکراهی، تقیه‌ای، اضطراری بیعت نکرده، با این که در تقیه بوده. اینا از سختی های تحلیل. یعنی چی در تقیه بوده؟ اینجوری نیست که سید الشهدا صلوات الله علیه بیعت نکرده با یزید دیگه بگه خب من از پرده تقیه برادرم و پدرم میام بیرون هر چی دلم خواست میگم. شما از لحظه ای که بیعت نکرده تا لحظه ای که شهید شده جز چند مورد تنک مختصر راجب موارد بسیار حساس اون زمان نمیبینید سید الشهدا تو مسیر مدینه تا مکه، مکه تا کربلا اظهار نظر جنجالی کرده باشه. یعنی حضرت در تقیه است اتفاق، بیعت تقیه‌ای نکرده ولی از یه طرف در تقیه است. یعنی چه در تقیه است؟ یعنی اینکه حضرت نیامده تکلیف شهادت مادرش رو مشخص کنه، حالا که دیگه ما زدیم به خط و قرار بچه‌مون به اسارت برن اینو بگم، نکرده این کارو. اون خودش جلسه ای لازم داره تحلیلش ولی این کارو نکرده. در سخنان حضرت شما جایی جز چند مورد تنوک مختصر پیدا نمی کنید حضرت خط افشاگری دست گرفته باشه. دقت می کنید، جامعه اجازه نمی داده و او هم دنبال این بوده که افکار عمومی را همراه کنه تا بفهمن بحرانی داره رخ می ده. خب سید الشهدا صلوات الله علیه بیعت نکرده. چه انحرافی رخ داده که سید الشهدا علیه السلام بیعت نکرده؟ اون کسانی که به چند جهت نیاز داشتن به یزید، مسئله رو روی یزید بردن تحلیل کردن که یزید یک شرابخوار فاسق فاجر فلان است. و بعد برای اینکه مسئله رو بتونن توضیح بدن مثلا گفتن این میزان از فساد در دوره پدر او موجود نبود، ناخواسته در تطهیر پدر کوشیدن تا قدری بارز بشه انحراف یزید تا بشه بگفت یزید فلان بود سید الشهدا بیعت نکرد. خب اون یزید چه بود که ولید ابن عبدالملک نبود؟ یزید چه بود که سلاطین اموی و عباسی نبودن؟ کدام فسق داشت که اونها نداشتن؟ امامان بعدی بیعت اضطراری کردن، حتی خود حضرت سجاد با همین یزید بیعت اضطراری تقیه‌ای کرد. از اون طرف بنده محضر شما عرض میکنم که تقریبا اون فجایعی که تو ذهن من و شما هست هیچ کدامش در کربلا جدید نیست. انحرافات بیان عمدش جدید نیست، تکراریه. منتها افراد قبل از یزید توانایی پوشیده عمل کردن و پیچیده عمل کردن داشتن، یزید به اون میزان توانایی نداشت. نمیگم یزید منافق نبود، منافق بود، از خطبه هایی که خونده مشخصه، اما اون میزان توانایی پیچیده و پوشیده عمل کردن نداشت. تو ذهن شما ممکنه بیاد که آقا این همه در روایات هست، لا یوم که یوم الحسین، ها؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اولی از حضرت سجاد، دومی از حضرت مجتبی صلوات الله علیهم. من درز میکنم که این لا یوم که یوم الحسین برای اینه که اون جنایات و اون رفتار و اون انحرافات زشت شنیع با معصوم، با پسر و دختر حضرت زهرا رخ داده، وگرنه زمینه پیدایش عاشورا و فعالیت میدانی و آثار بعدش تا اسارت همه مشابه جدی داره در گذشته. و اگر کسی بگه انحراف اینجاست، باید اونا رو پاسخ بده. دقت فرمودین. مثال بزنم ببینید. یزید شراب می‌خورده است. چند سند از منابع معتبر مسلمین از یه فرق نبیاریم که پدر او هم در مجالس سلطنتی چنین بوده. فرصت نیست بخوام، فقط تیتراشو عرض می‌کنم که ربای مسلم می‌خورده، اصحاب پیغمبر اعتراض می‌کردن و او می‌گفته از نظر من اشکالی نداره. چند تا سند بیاریم از مذاهب مختلف، از اصحاب مختلف. ربا که میگم میخورده، شما ذهن سراغ بانک نره ها. بانک قوانین اسلامی وضع کردن، فقهای تایید کردن، اگرم رخ میده معمولا در نحوه اجراست. مثل اینکه آقا چراغ قرمز هست، جریمش هم معلومه، نبایدم عبور کنی، من بیام ببینم کسی مراقب نی، آقا پلیسه قرار بود بیدار باشه نیست، من رد میشم، حال دوربینم نگیره یا بگیره. دقت فرمودین. معلومه نباید من چراغ قرمز رد کنم، معلومه من نباید ورود ممنوع برم، من تخلف کنم. این فرق داره با این که یه جایی به شما بگن آقا این چراغ قرمز عبور کردنش آزاده. این دوتاست. قانونه هست، اجرا نمیشه، یه بحثه، یه وقت قانونش نیست، برعکس هست. ربای واضح رو ربا نمیدونسته پدر او. حالا من فعلا تا پدر او میرم تا بعدم ببینیم تا کجا میشه رفت. یا مثلا فرض بفهمید گزارش کسب ثروت و ذخیره ایجاد، عرض کنم خدمت شما، منبع مورد نیاز برای ذخیره ارزی با استفاده از بت فروشی و مرصع کردن بت‌ها. اینا بوده آقا. یا مثلا فرض بفرمایید ببینید این گزارش از اون گزارش‌های حیرت انگیز تاریخ اسلام. ابوذر میگفت خدایا من در روز رسوایی زنده نباشم. روز رسوایی چیه؟ گفت یوم الاوره. اوره یعنی چی؟ اوره یعنی اون چیزی که باید مراقبت بشه و پوشانده بشه به جهاتی، یا به خاطر ارزشش آسیب پذیره. اومدن به پیغمبر گفتن ان بیوتنا اوره، ما قفل و بساط نداریم، وسایل اون رو هم دارن میبرن. خانه های ما در معرض آسیبه، باید پوشانده بشه، مراقبت بشه، محافظت بشه. در اسلام روایت هست که زن عورهه. عوره یعنی چی؟ یعنی که در معرض آسیبه، ارزشمنده، باید پوشانده بشه. قدیم البته میگفت، ماهیتش داره کم کم تغییر. گاهی هم به خاطر ارزش نیست، یه چیزهایی ناهنجاری داره که اون رو هم میپوشانند، که اصلا اول کارم شما ذهنتون سراغ همون میره که پوشاندنش موقع نماز واجب است و اینا. اون چیزی که باید پوشانده بشه، برملا بشه، میشه رسوایی. ابوذر گفت من از روز رسوایی میترسم. گفتن روز رسوایی کیه؟ گفت اون روزی است که زن مسلمان را برای پسندیدن مردان طماع میبرن سر بازار، با لمس و پسندیدن انتخاب میکنن، میخرندش. خدا نیاره من اون روز زنده باشم. این سال 40ه که حالا بعدن اگه رسیدیم توضیح میدم زمینش چی بود. حمله کردن به سمت یمن، یاران معاویه برای اینکه لشکر امیرالمومنین دچار حکومت حضرت دچار مشکل کنن، مردم رو زده کنن، بگن چه غلطی کردیم، بیعت کردیم، همش نه امنیت داریم نه هیچی نه فلان، حمله میکردن، وحشیانه قتل و غارت میکردن. در یمن زنان مسلمان رو که تحت بیعت امیرالمومنین بودن، مردان رو کشتن، زنان رو بردن تو بازار، پاهای اونها رو برهنه کردن برای پسندیدن مردان و فروختن. این مسیر قرار بود تو کربلا هم رخ بده، خدا اجازه نداد. اگر نه بازار بردنی که شما شنیدید این نیست که مثلا یه مجرمی برن سر چهار را بچرخونن برای عبرت سایر، این نبوده. بازار بردن تهدید به فروختنه. منتها خدا نخواست کربلا این اتفاق بیفت. آیا این سابقه قبلتر هم داره؟ دیگه شما چه فاجعه میخوای بگی؟ اصلا میخوای بگی شراب میخورده؟ این که من دارم میگم که قابل قیاس نیست. بله آقا، قبلتر از این هم هست. این که من از کم سال 40 بود، 20 سال قبل. سابقه قبلتر هم داره؟ بله، حدود 30 سال قبل. مثلا جالبه که شعرای شیعه عصر ائمه که اینها وظیفه‌شون عمومی کردن معارف اهل بیت بوده، شعرای عصر اهل بیت وظیفه‌شون عمومی کردن معارف اهل بیت برای مردم بوده. همه که نمیرن کتاب بخونن، حدیث بخونن. من الان بگم از امام هادی 20 روایت بخونید، شاید کمتر کسی دست بلند کنه و 20 روایت بخونه. ولی هر جای زیارت جامعه رو بخونم، شما با من همراهی میکنید، حداقل به گوشتون که آشناس کاملا، با منم مترنم میشه، لبهاتون تکرار میکنه. مناسک عمومیه، معارف خصوصیه. برای عمومی کردن معارف چند تا شیوه بود. یکی همین جلسه و مناسک و روزه و زیارت. و تو زیارت جامعه شما شاید 100 تا روایت از ائمه میتونید پیدا کنید که عیناً تو زیارت اومده. به جای این که بگه امام چنین است، میگیم السلام علیکم، بعد مثلا عدلا علی صراطه، اسمکم الله من الزلل، فصل الخطاب عندكم. برای همین روایت داریم، اونطور همه رو در قالب زیارت آورده. یکی دیگه از اون جاهایی که میشده بیان کنن در قالب اشعار بوده. اگر کسی میخواد تاریخ اندیشه مکتب اهل بیت را تحلیل کند و دیگران براش تصمیم سازی نکنن، یکی از کارها اشعار عصر ائمه تحلیل کردنه، به ویژه تازه اونهایی که مورد تایید واقع شدن. یعنی شعرای عصر ائمه چه چیزهایی رو اولویت بیانشون داشتن، مخصوصا اونهایی که مورد تاییدم واقع شدن. تحلیل اونا چه شکلی بود از واقع. اونا هم نزدیک واقعا، هم دسترسی دارن، هم در محضر امام میخوندن، ائمه بهش عنایت داشتن. این روایت رو من زیاد عرض کردم که میگه رفتم محضر امام رضا علیه السلام، دیدم آقا چهرش به هم ریخته. گفتم فدای شما باشم، برای چی شما اینجوری متغیر الوجهی، چقدر به هم ریخته چهره شما؟ فرمود نخوابیدم تا صبح. چرا نخوابیدید؟ فرمود به خاطر اون بیت مروان بن ابی حفصه. مروان بن ابی حفصه از شعرهای عباسیه که علیه حضرت زهرا سلام الله علیها به صورت تئوریک شعر میگفته، منتشر میکرده. آقا میفرمود من تا صبح خوابم نبرد، تا اینکه دیدم این یعنی میخواد اهمیت هم نگرانیش رو بفرماد هم جبرانش رو، تا اینکه دیدم جعفر بن عفان طایی پاسخی داده. دقت کردی؟ جاهز میخواد طعنه بزنه ولی یه واقعی رو بیان میکنه. شیخ مفی خوب میدونید مناظرات فراوانی داره، بعضی از اینا رو شاگردش سید مرتضی جمع کرده به اسم الفصول المختاره، بسیار کتاب مهمیه در فهم تاریخ اندیشه تشیع. ما شیعیان در عصر ائمه و نزدیکش چی می فکر می کردیم، چگونه می اندیشیدیم، برامون اصل چی بود، فرع چی بود، اولویت های ما چی بود، چه چیزهایی مهم نبود. این مهمه. اونجا شیخ مفید بیان میکنه جاهز گفته شیعیان استدلال و عقیده خود را از اشعار کمیت میگیرن. کمیت متوفای 126ه. توجه کردین؟ حالا بعدش میخواد طعنه بزنه که من کار ندارم که بخوام یعنی وارد گسترده اون بحث بشم، اما میخوام به شما عرض کنم که شما اینجا نشستید، میگن یه شیخی هم الان میاد منبر میره ایشالله مطالعه کرده باشه فلان، اما اگه به شما بگن میدونی اگه اینجا رفته بودیم 1300 سال پیش تو خونه امام صادق جلسه بود، منبری چی میگفت؟ مهم نیست براتون؟ خیلی مهمه. منبری چی میگفت؟ چون شرایط تقیه گسترده بود، چون فضا برای مبسوط حرف زدن به صورت عمومی نبود، کارکرد شعر اینجا بود که این شعر منظوم بود و هنری بود، باعث می شد منتشر بشه. اگه ذهنتون درگیر نمی شد ده ها مثال می زدن. فقط به عنوان مثال عرض می کنم نهج البلاغه به نسبت سایر کتب حدیثی ما بیشتر ازش نسخه خطی هست به جهت هنری بودنش. دیوان ابن سنان خفاجی که اشعار خیلی تندی داره، مثلا ضربت کمو فی کربلا اسوارمون، تو کربلا با شمشیرهایی شما را زدن، یوم سقیفت مزقت اغمادها، که روز سقیفه قلافش رو شکسته بودن، میخواستن دو نفر با هم بجنگن بی آتش بس قلاف رو میشکستن. توابین تو این سریال مختار این نگاه کنید 600 بار نشون داده، اونجا این کار کردن، گفتن دیگه ما بر نمیگردیم، یا پیروزی یا شکست، قلاف رو میشکستن. قلاف رو میشکستن یعنی جنگ جنگ تا مرگ یکی از دو طرف. یا ضربت کموفی کربلا از سوارمون، سوارم سارم یعنی شمشیر، با شمشیرهای شما رو زدن که یوم سقیفت مزقت اغمادها، که روز سقیفه غلافش رو شکسته بود. این حرفای تون زیاد داره، ولی دیوانش در مصر و ترکیه در کتابخانه های غیر شیعه نگهداری میشه همین الان. همون جور که یکی از مهمترین معابر نفوذ عقیده برای ما و بچه هامون کتب ادبیات. چون شما در کتاب های ادبیات امام محمد غزالی، احیاء علوم دین، کیمیای سعادت ها، چه حس خوبی هم همه بهش داریم. حالا من الان نمیخوام نقدش کنم، ولی دیگه تو ادبیات گارد بازه دیگه، نمیدونیم که او اونجا گفته یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسین. واعظ باید یه شروطی داشته باشه، یکی اینکه روزه نباید بخونه، چون اگر روزه بخونه منجر به تحلیل میشه، منجر به این میشه که کی باعث شد این اتفاقا بیفته، بعد ممکنه به نسبت بعضی حب ایجاد بشه، به نسبت بعضی بغض ایجاد بشه. لذا حرامه، روزخانی حرام است. امام محمد غزالی ادبیات اهمیت داره. دارقطنی از مهمترین علمای علم رجال عامه است، یک آدم بسیار مهم مستقل. یه ردیه هم به بخاری نوشته، خیلی آدم مهمی. اونا که تو علوم حدیث و رجال و اینا کار کردن میدونن تختش وسط الان، یعنی الان کتاب عللش آخرین چاپش 10 جلدی چاپ شده، محل مراجعه است. الان هم محل مراجعه است، نه اینکه یه نفری کتاب نوشته و تو گنجه های کتاب خونا داره خاک میخوره. خیلی هم ضد ماست، ولی متهم به تشیع شده. چرا؟ چون دیوان سید همیاری را حفظ بوده. دو 2000 قصیده همش راجع به اهل بیته. متهم شده به تشیع. او که شیعه نیست، چرا حفظ بوده؟ اثر ادبیاتی نه. همون مروان ابن ابی حفصه که الان اسم ازش بردم، برای توهین به حضرت زهرا و زدن تئوری که حضرت زهرا شعر میگفته خواب از چشم امام رضا رفته، ابیات سید امیری رو براش میخوندن، میگفته لکل بیتن سبحان الله، برای هر یه بیت سبحان الله. دقت کردین؟ هنر، ادبیات. پس یه جنبش اینه، یه جنبش باعث حرف زد پیش رفتن حرفه. حرف هایی که تو هیچ کتابی کسی جرأت نمی کرده بنویسه، تو دیوان خود سید امیری علانی اون 2000 تا قصیده 100 تاش نمونده، همه رو نابود کردن. شما نگاه میکنید جاهز توی کتابش میگه راجع به این تشبیه، راجع به این استعاره، اول کسی که این نوآوری را کرده سید همیری است در فلان جا. دقت کردین؟ لذا حرف مونده. حالا اینجا حرف زیاد دارم، رد میشه. بحث چی بود آقا؟ یه بار تا اینجا بگم بحث چی بود، گیج ویج نشم من. عرض کردیم که آقا تحلیلگران در جهان اسلام، اگر کسی آثار لغوی، معنای لغوی روشن فکری، روشن فکران و مصلحان را ببینه، دنبال وارسی و بررسی و پیدا کردن علت انحطاط مسلمینه. درست شد؟ یکی از جوابهای رایجی که میدن که امروز هم در کشور ما طرفدار پیدا کرده، سیمانشون میده، کتاب نوشته میشه، میگن از یزید شروع شد. تا یزید انحراف به قدری گسترده نبود که امامی بیاد زن و بچهش به اسارت بره. درست شو؟ اینجور تحلیل میشه. ما یه جواب اولیه دادیم که چون گفتیم بابش موسعه واردش نمیشیم، که اگر شما میگی انحطاط، انحطاط پس از فروغه. فروغ کی فروغ بوده؟ تمدن کجا؟ 50 سال اول که نمیشه گفت تمدن. اگر بگی تمدن مسلمین، باید بگی امپراتوری بنی امیه و بنی عباس. پس چرا شروع میذاری؟ یزید. بعد از دوره افول قدرت بنی عباس بگی، که حالا بحثش اونجا گسترده است، نمیخوام واردش بشه. ثانیاً چه انحرافی زمان یزید ایجاد شد که قبل از اون نبود؟ مثال زدم، دارم آنچه گذشت بود. مثال چی بود؟ مثال این که آقا پدر بزرگوار ایشون در مجالس حکومتی شراب میخورد و شراب تعارف میکرد. اولا حالا کار ندارم من 100,000 بار از شرابخواری، لعن علنی امیرالمومنین امثال اینا بدتره ها، میخوام بگم همون چیزایی که مشابهت ایجاد شده. ربا را به عنوان اینکه من اشکال نمیبینم رایج بود. بت فروشی به بهانه کسب ثروت وجود داشت. بعد اون نقطه ای رو عرض کردم که دیگه خیلی برای ما عجیبه که در کربلا چطور آخه دختر پیغمبر رو از این شهر به اون شهر با لباس دونه شن ببرن. این دیگه فاجعه است. ببینید، برای اینکه شما بدونید چه فاجعه ایه، من عرض میکنم که خب آقا اولا 20 سال پیشش، سال 40 زمان پدر ایشون رخ داد، زنان مسلمان رو بردن بازار فروختن. بعد گفتم خب از این قدیمی تر هم داریم، خواستم مثال بزنم که از این قدیمی تر داریم، خواستم به یه شعر استناد کنم، لذا یه قدری اطلاعات دادم. گفتم آقا این شعرای عصر ائمه چند تا وظیفه داشتن. یک، موندگاری فکر، که جاهز گفت کمیت به اینا یاد داده چی بگن. دو، اثر هنری واسه موندگاری. دو، خلاصه افکار و روایات را اینها می اومدن در قالب زیبای دو سه بیت پنج بیت بیان می کردن تو ذهنها بمونه. همونجوری که شما به بچت می خوای اسامی ائمه رو یاد بدید توی شعری مثلا بگی، بهتر تو ذهنش میمونه، حک میشه. ادبیات میخواستیم بخونیم اول طلبگی، شما هم خوندی مثلا حرف اله چیه فلان، شعر میگفتن دیگه ها، ای طلبه چی چی. سه، همزمان که این منبر بود باهاش گریه میکرد، روزه میخوندن، این هم باعث حک شدن در دلشون میشد، هم باعث تنظیم حب و بغضشون میشد، هم عبادتشون. جایی که آدم توی موضوعی یه محتوای معرفتی اشکش جاری بشه، شیشتونگ حواسش باید باشه دیگه. شما با گوشیت ور بری که گریه نمی کنی، سینه ممکنه بزنی با ریتم ولی گریه نمیتونی بکنی. گریه حواست باشه داره چی میگه، حواس آدم پرد بشه دیگه گریه باشه چی داری گریه میکنی. این اشعار رو میخوندن باش گریه میکردن. مثلا میگه، حالا من میخوام یه مثال بزنم از این که به زنان چه کردن، منتها دارم جا میندازم که این حرف مهمیه. مثلا میگه آقا زیدو که شهید کرده بودن رفتیم محضر امام صادق صلوات الله علیه، حضرت خیلی غمگین نشسته بود، خیلی بیادبی کردن. زیدو که کشتن طرفدارش انداختنش تو آب. حضرت فرمود کاش یه آهنی چیزی به پاش می‌بستید نیاد رو. بدن اومد رو آب. بدن رو برداشتن برهنه کردن کامل. به دروازه شهر آویزان کردن به نقلی تا 4 سال. مؤمنین از دروازه میخواستن رد بشن سر بلند نمی کردن. کراماتی هم نقل شده که کبوترانی اونجا رو می اومدن کاری میکردن که ساتر باشن. یعنی اینا به هیچ چیزی پایبند نبودن، به هیچ چیزی، هم قبل از کربلا هم بعد از کربلا. جلوتر توضیح میدم برای اینکه این یک فکره. میگه رفتم محضر امام صادق علیه السلام، حضرت خیلی غمگین نشسته بود، خواستم آقا چه کار کنیم. فرمودن عینیه همیری رو بخونید. عینیه همیری قصیده قدیریه همیریه. چه ربطی داره، چه ربطی داره به کشتار زید؟ امام داره آدرس میده. آقا فرمود قصیده عینیه همیری رو بخون. قصیده عینیه همیری الان هست. یه نقل داریم که امام رضا فرموده من پیغمبر رو خواب دیدم، فرمود تو هم حفظ کن. اینا جهات مختلف اهمیت داره که ما بدونیم منبر زمان ائمه چی بوده، چی مورد اعتنا بوده. یکی از اینا ابو تمام طائیه که اشعر و شعرهای عربه. من چی گفتم؟ گفتم آقا اینی که بردن زنانی رو فروختن، این سابقه داشته قبل از سال 40، سابقه رو میدونید، ولی من به دلیلی از ابو تمام میخونم، تا زمان امام جواد زنده بوده این واقعه رو تعریف میکنه. اون واقعه، اون واقعی که کسانی که با دستگاه خلافت مخالفت فکری داشتن اول تکفیر می شدن، دقیقا همونطور که تو کربلا شد. چرا تو کربلا امام حسین را دفن نکردن؟ چرا؟ چون تکفیر شد. دفن کافر نعوذ بالله خاک بر دهنم رو لزومی نمی دن. برای چه نماز او تیراندازی کردن؟ چون گفتن نمازتو قبول نیست. خب این سابقه نداره. من دو تا مثال میزنم. بذارید اول اینجا رو بگم. اومدن زمان امیرالمومنین پیش حضرت گفتن آقا بعضی از این اصلاحاتو نمیخوای شروع کنی؟ توقع داشتن حضرت همه مشکلاتو یه جا حل کنه. همون صبر کنید. این هم در کافی هم در خصاله. یه خوری که جمعیت رفتن همین رفقای اصلی که موندن، حضرت فرمود که فکر میکنید من نمیدونم مشکلاتو. 26 تا انحراف رو ذکر کردن، یکیش غصب ناموسه، یعنی همسر یه نفر رو بچه داشته ازش مسلمان، رفتن گرفتن بردن فروختن به یکی دیگه، حالا او ازش بچه دار. و اگه الان امیرالمومنین بخواد او رو بگیره برگردونه به نفر قبل، جامعه خیال میکنه امیرالمومنین ناموس این فرد رو غصب کرده. چرا؟ چون یه تفکری داشته که اون فرد قبلیه کافره. دقت فرمودین؟ حضرت توی 26 تا انحراف یکیش اینو مثال میزنه که منتظرم شرایطی فراهم بشه بشه بیان کرد اول که چه فاجعه‌ای رخ داده، فعلا شرایطش نیست. این مال کیه؟ یه نمونش. این کجا رخ داد؟ میدونید در میان مسلمین مبارزه با اهل بغی اختلافی نیست. اما اون اول کار برداشتن کسانی که با دستگاه خلافت اختلاف فکری داشتن، اینها رو تکفیر کردن، کشتن، نوامیسشون رو هم بردن فروختن. برای همین هم تو ذهن ما اینه که اولین جنگ مسلمان با مسلمان جمل است، در حالی که جمل نیست. منتها امیرالمومنین دشمن خودش را کافر اعلام نکرد. یکی از این جریان ها جز شیعان امیرالمومنین بودن که شنیدید اسمشون رو، فرماندهشون مالک ابن نویره بود. اینا زکات ندادن چون گفتن زکات رو حتی خلیفه داد. خب شما خمس باید به مرجعت بدید، تو جوب بریزی دوباره باید پرداخت کنی. ما نمیتونیم بدیم به شما، باید بدیم به خلیفه مسلمین. قدیر هم بودیم. خالد ابن ولید رو فرستادن. خالد دید معزنه ها اینا اذان میگن، نماز میخونن. اینا یه آدم سرشناسی بود، ضرب المثل در عرب، فتن لا کمالک، جوان مرد و نه در حد مالک ابن نویر. گفتن آقا شما نماز میخونیم. بله که ما نماز میخونیم. گفتن پس نمازتون رو بخونیم، با هم میریم مذاکرات با خلیفه مسلمین، اگر اونجا نتونستی توضیح بدید خودش میدونه دیگه، نجنگیم با هم دیگه. گفتن باش. وایستادن نماز جماعت که بود، اسلحه ها رو گذاشته بودن زمین که استحباب داره، ریخت اینا رو گرفتن، سرها رو بریدن، سرها رو تبدیل کردن به سپایه دیگ غذا، شروع کردن به غذا بار کردن. یعنی خشونت بیمرز. ابو تمام میگه که کشتن لا لذنبن لکنه رعا زوجته، گناهی نداشت. چرا شما با اینا زدی زیر حرفت؟ میگه چون همسرش رو پسندید و همون شب به همسرش تعدی کرد. و این در رسوایی در تاریخ مسلمین بین همه فرق روشنه، ولی نه اون فرمانده عزل شد، نه اون زن رو ازش گرفتن. ناموس مسلمان غصب شد توسط کسی دیگری و پیش او موند، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. برای چی میگم ابو تمام؟ چون ابو تمام وقتی داره ماجرای کربلا رو تحلیل میکنه، میگه اینا کسانی بودن که واستحل النساء، حرمت زنان را حلال کردن. ماجرا رو تعریف میکنه. خواهی قرار بود تاریخ بگه، باید میگفت بعد که آمد، بعد که آمد، 50 سال بعده. بعد میگه ثم ولو، بعد کسی رو حاکم کردن که در کربلا چیکار کرد. یاد جو کردی؟ اول واقعه رو تعریف میکنه به عنوان تحلیلگر عصر ائمه، بعد میگه سپس کربلا شد. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این بر همون مسیره. تحلیلم همونو نشون میده، یعنی لازم نیست آدم حتما بره شعره رو ورداره بخونه. من اینجا یه نقطه بذارم، یه خوره روزه بخونم، فردا اگه زنده بودیم ادامه میدم. پس اولا اگر میخواییم ببینیم یک انحراف بیانی رخ داده در کربلا، کدوم انحراف شروع شد؟ تکرار انحرافه، نه شروع. نه کربلا اولین باریست که شمشیر به صورت امام کشیدن. جنگ های گذشته که ده ها هزار کشته داد چی بود؟ اگر پیروز شده بودن همین کار با امیرالمومنین میکردن دیگه، نه؟ پیروز نشدن مقابل امیرالمومنین در جمل و صفین، وگرنه اگر پیروز میشدن فاطمه را کشتن دیگه سلام الله علیه. انحراف از کجا آغاز شد؟ آیا انحراف از کربلا آغاز شد یعنی سلطنت ایجاد کرد؟ واقعا این طوریه؟ حالا این بحث ادامه داره انشالله عرض خواهم کرد. انشالله اگر زنده باشیم فردا شب روزه دختر سید الشهدا میخونیم، بخشی از روزه فردا رو امشب میخونم که مقدمه روزه فردا باشه. سختم از واقعا، اونایی که منو میشناسن میدونن که اینجا به چه بیچارگی میفتم و ناتوانی برای اینکه بعضی حرفا رو آدم نمیخواد بزنه، از طرفی وظیفه داره که روزه بخونه. من اشاره میکنم بذارید امشب امیرالمومنین روزه بخونه براتون. حاشیه باب 88 کامل و زیاره یه متنیه که توصیفش یه وقتی طلبتون جاهایی توضیح دادم مفصل. قبلش من یه مقدمه عرض میکنم که بتونم روزه رو بفهمونم. عرب یه خاصیت، یه خصلت، یه ویژگی داشت در جاهلیت، اونم این بود که اگر با کسی دشمن میشد او رو میدزدید، ناموسش رو میدزدید، دخترش رو میدزدید. این جزء ویژگی ها اخلاق منحط عرب جاهلی. یکی از دلایلی که عرب ها بچه دخترانشون رو زنده به گور میکردن برای فرار از این رسوایی بود، چون هیچ خط قرمزی نداشتن. اگر با یکی دشمن بودن خودشو میدوزیدن، دخترشو میدوزیدن، میبردن 1000 کیلومتر اونورتر میفروختن. چه بلایی سر این دختر اومد، چه بلایی سر همسر اومد، چه بلایی سر این مرد اومد، کسی نمیفهمید. قرآن وقتی میخواد منتهای خدا بر عرب جاهلی، یعنی نعمتهای ویژه خودشو بیان کنه، اصبحتم به نعمت ای اخوانا اینا، یکی هم اینو بیان میکنه که تخافون ان یتخطفکم الناس، میترسیدید که مردم شما را بدزدن، دخترتون را بدزدن، خطف رو بودن. تخافون ان میترسیدید ان یتخطفکم الناس، مردم شما را بدزدن. این مال دوره جاهلیت. این عبارت تو ذهنتون باشه تا روزه که امیرالمومنین برای شما میخونه من نخوام توضیح بدم. تخافون ان یتخطفکم الناس، میترسید بدزدنتون، میترسید شما رو بربایند. زینب کبری سلام الله علیها که راوی این ماجراست که دارم عرض میکنم، میفرماد که من یه چیزایی از ام ایمن شنیده بودم دلم نمی اومد. حالا من فارسی شده شو ساده شده شو با تسامح ترجمه میکنم، دلم نمی اومد برم از بابام بپرسم، بس کی سنگین بود. مال کی ماجرا؟ خب حضرت زینب 3-4 ساله بود، حضرت زهرا به شهادت رسید، کسی هم که به این خانه سر نمی زد. اون بانویی که فدک را اومد شهادت داد و جسارتم شنید، خادمه پیغمبر اکرم بود، اسمش ام ایمن بود. خیلی هم دووم نیورد بعد از حضرت زهرا، آمد از امیرالمومنین اجازه گرفت، از مدینه رفت، گفت من این همه ظلم به شما رو نمیتونم تحمل کنم، شهر دیگه بعد از فاطمه جای موندن نیست. در بعضی از نقلای متأخر اومده جناب فزم همینطوره، گفت من دیگه نمیتونم تو مدینه زندگی کنم. می اومده سر میزده به خانه امیرالمومنین، حضرت زینب 3-4-5 ساله رو در آغوش میگرفته براش حرف میزده. حالا من دیگه نمیدونم چرا این حرف رو هم گفته، براش تعریف میکرده که مادرت فاطمه زهرا میفرمود وقتی برادرت میخواست به دنیا بیاد اتفاقاتی میافتاد، من رفتم به پیغمبر گفتم بابا جان من حالم بد میشه، این بچه درون رحم من چیزهایی میگه، انا الغریب، من اذیت میشم. و خلاصت ام ایمن میگه مادرت فاطمه زهرا و جدت رسول خدا اینا رو گفت که شما رو با حسینتون میبرن کربلا بین دو نهر آب، مسلمونا تکبیرگویان. حضرت زینب میفرماد من اینا رو شنیدم، ما نمیدونیم چه فاجعه‌ای در کربلا رخ داده، که اصلا میخواستم بپرسم به بابام بگم واقعا این اتفاقا هست، ولی دلم نمیاد از امیرالمومنین بپرسم. تا این که امیرالمومنین ضربت خورد، حضرت که ضربت خورد، چهره مبارکش چنان زرد شد که با دستمالی که به سر بسته بود نمیشد تشخیص داد. من دیدم بابام انقدی زنده نیست، فرصت ندارم. روز آخر عمر شریف امیرالمومنین، ساعت آخر رفتم گفتم بابا من از ام ایمن یه چیزایی شنیدم 40-50 سال پیش، اینا میشه یا نمیشه؟ بعد برای شروع کردم به تعریف کردن. ام ایمن به من گفت بین دو نهر آب پسر پیغمبر رو هلهله میکنن وقتی داغ میبینه، تشنه است، میخوان بکشن، تکبیر میگن. بابا اینا رخ میده. حالا شاید هم جهتش این بوده که ما بشنویم. من نشنیدم رفقا که امام سجاد فرموده باشه الشام الشام، ولی این روایت قرینه است برای اصل مفهوم اون، چون اینجا امیرالمومنین نیامد بگه زینب جان کربلا اینطوریه، روزه شام خوند. میگه تا من گفتم بابا این کارا رو با ما میکنن، حسین ما رو میکشن، میفرماد که چشماشو باز کرد به من نگاه کرد، فرمود تخافونن یتخطفکم الناس، کاری با شما میکنن که دختر بچه ها همش بترسن. بعد فرمود زینب جان کأنی بکه و نساء اهلک، من الان دارم میبینم حالت تو و دخترانم رو، از الله خاشعین. من فقط یه اشاره کنم و برم، یه نمونش اینه، خدا نخواست در کربلا این عمل رخ بده، ولی فشار روحی رو به دخترهای سید الشهدا آورد. دختر امام حسین میگه تو مجلس یزید نشسته بودیم، دیدم یکی رفت کنار گوش او منو اشاره کرد، من نمیگم چه گفت.